اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشن. جیلاس می ایستم با اخبار این ساعت. طوفان بحری ایرما روز یک شنبه ایالت فلوریدا را با بادهایی که سرعت آن به بیشتر از 175 کیلومتر در ساعت می رسید و باران شدید هدف قرار داد. با وجود که شدت این طوفان که در هنگام اصابت به جزایر کارائیب به کاتگوری 5 یا قوی ترین طوفان می رسید، با گذشتن از کیوبا کاهش یافته است، اما مقام ها هشدار می دهند که خطر بلند رفتن سد آب و سیلاب شدید می باشد. تصاویر که از ساحل جنوب غربی فلوریدا به نشر رسیده است، صدمات ناشی از بادهای شدید را نشان می دهد که سقف تعمیرها به بیرون پرتاب شده، درختها از جا کنده شده و جاده ها را آب گرفته است. و کسانی که با وجود دستور تخلیه اجباری هنوز در ساحل باقی ماندن، هشدار داده شده است که بیرون نروند، زیرا با موجودیت بادهای شدید و احتمال گردبادها خطر ثابت شاخه‌های درخت و دیگر اشیا می رود و هر آن امکان دارد یک آبخیزی مرگبار رخ دهد. مرکز ملی طوفان‌های بحری ایالات متحده پیش بینی می‌کند که این طوفان در طول شب یک شنبه به وقت محل و روز دوشنبه از ساحل غربی فلوریدا گذشته و به جانب ایالت همجوار جورجیا برود. یکی دیگر از مشکلات طوفان قطع برق است. اما کنون میلیون‌ها نفر بدون برق ماندند و احیای آن شاید هفته‌ها وقت گیرد. ایرما که قوی ترین طوفان اقیانوس اطلس نامیده می شود، در مسیر حرکت به سوی فلوریدا جزایر کارائیب را فرا گرفت و موجب مرگ حدود 25 نفر شد. در ایالت فلوریدا تا حال از کشته شدن 2 نفر گزارش شده است. وزارت خارجه افغانستان می گوید که افغانستان و هند در نشست شورای مشترک استراتژیک بر ریاست وزرای خارجه دو کشور در دهلی جدید روی همکاری های دو جانبه گفتگو می کنند. قرار است صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان در این سفر با نریندر مودی صدر اعظم هند نیز ملاقات کند. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آشنا گفت هدف از نشست روز دوشنبه و بحث و بررسی گرفتن همکاری های دو جانبه و پروژه هایی که در قالب همکاری های دو جانبه دو کشور تطبیق می شود و همچنان آینده همکاری های دو جانبه افغانستان و هند و گسترش هرچه بیشتر رابطه دوستانه میان دو کشور است. افغانستان و هند در سال 2011 میلادی به منظور گسترش همکاری های امنیتی و توسعه موافقتنامه استراتژیک را امضا کردند. از آن پس نشست دو جانبه وزرای خارجه دو کشور به صورت نوبتی هر سال برگزار می گردد. یک گروه تندروی جدید که از القاعده الهام گرفته است در شهر کراچی پاکستان ظهور کرده و به نظر می رسد آن عده از جنگجویان را که از داعش رو کردندند می پذیرد. این گروه که انصار الشریعه پاکستان نامیده می شود توسط دو عضو پیشین القاعده در اوایل سال جاری تشکیل شده و تا حال در چند حمله در کراچی دخیل بوده است. مقام های ضد دهشت افغانی پاکستان می گویند که این گروه بیشتر بر منصوبین پلیس حمله می کنند. گفته می شود این گروه در ساعات بین سند و بلوچستان نیز فعال می باشند. به گزارش رسانه های پاکستانی شمار از اعضای این گروه زنانند. زنان و کودکان افغان مربوط به جنگجویان داعش یا گروه دولت اسلامی در میان بیش از 1400 عضو خانواده های خارجی است که از سوی حکومت عراق در یک کمپ در حومه شهر موصل نگهداری می شوند و در بستر نوشتی کامل به سر می برند. هرچند مقامات عراقی می گویند زنان خارجی داعش را تا کنون متهم به جرم نکردند، اما نهادهای مدافع حقوق بشر از آینده این زنان و کودکان نگرانند. زنان و کودکان همه خارجی‌اند و بیشتر آنان از کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و ترکیه به عراق رفتند. در میان آنان اتباعی افغانستان، ایران و چین نیز دیده می شوند. این افراد در نتیجه سقوط آخرین سنگر داعش در شهر تلفر در شمال عراق در اواخر ماه آگست خود را به نیروهای پیشمرگه تسلیم کرده بودند. نیروهای پیشمرگه آنان را به حکومت عراق تسلیم داد. زنانی که در کمپ نزدیک موصل نگهداری می شوند از سرنوشت همسران خود چیزی نمی دانند و گفته آنها شوهرانشان نیز خود را به نیروهای پیشمرگه تسلیم کردند. ادامه اخبار. شماره تلفات ناشی از زلزله شدیدی که بامداد جمعه جنوب مکزیکو را لرزاند به 90 کشته رسیده است. این زلزله که مرکز زمینشناسی ایالات متحده شدت آن را 8.1 درجه ریشتر اعلام کرده است، بامداد جمعه در عمق 70 کیلومتری زمین روی داد. عملیات جستجو و امداد با وجود گذشته بیش از 4 روز از وقوع زلزله همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها در منطقه زلزله زده، مردم هنوز از بیم زلزله به خانه‌های خود باز نگشتند. این زلزله به حد شدید بود که با وجود مسافت 800 کیلومتر با پایتخت در مکزیکو سیتی نیز احساس شد. حداقل 3 تن در یک حمله انتحاری در یک شهرک در مرکز سومالیا کشته و 13 تن دیگر مجروح شدند. تمام قربانیان این رویداد غیر نظامیان می باشند. پلیس در شهر بلدون می گوید این حمله در یک چایخانه زمانی رخ داد که مردم برای ادای نماز ظهر به جانب مسجد روانه بودند. در بین مجروحین این رویداد 3 خبرنگار نیز شامل است. گروه الشباب مسئولیت این حمله را در شهرک بلدوین که یک از پایگاه‌های نیروهای اتحادیه آفریقا می باشد متقبل شده است و 305 مهاجر سوری که شامل 202 مرد، 30 زن و 73 طفل است با 2 کشتی به طور قاچاقی به ساحل قبرس مواصلت کردند. این پناهجویان می گویند روز شنبه از شهر مرسن ترکیه به جانب قبرس حرکت کرده بودند. این در حالی است که مقام‌های ترکی 313 مهاجر دیگر را که می‌خواستند به قبرس بروند متوقف کردند. در بین این پناهجویان سوری‌ها، افغان‌ها، ایرانی‌ها و اوکراینی‌ها شامل است. این مهاجرین که هدفشان رفتن به آلمان و کشورهای اسکاندیناوی است می‌گویند هر یک مبلغ $2,000 را برای این سفر به قاچاقبران پرداخت کردند. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام، صبح بخیر. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم گزارش‌های این برنامه با شما هستم. توجه کنین به نخستین گزارش این برنامه. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، سران قومی در چین ننگرهار 300 جوان در برابر داعش مسلح می‌سازند. در نخستین جلسه قومی در منطقه بازار شدل، جایی که به تازگی از داعش تصفیه شده، اقوام از چین پیمان بستند که با داعش جنگ میکنند. گزارش دهی مورد از ضیاءالرحمن نصرت میشنوین.
با وجودی که از مدت 3 ماه با این طرف مناطق اسدخیل، بازار شدل، پیشه و قریه‌های کوچک نزدیک بان از سوی نیروهای کماندوی افغان از حضور داعش پاکسازی شده است، ولی مقامات دولتی هنوز در آنجا غرض بررسی وضعیت گردی هم نیامده بودند. به تازگی به رهبری یک عضو ولسی جرگه افغانستان، ده ها تن سران قومی و باشندگان محل اعلام کردند که با داعش آماده جنگند. این اعلام جنگ در منطقه ای صورت میگیرد که در چند کیلومتری آن خط مقدم جنگ نیروهای مشترک افغان با گروه داعش قرار دارد. ملک عثمانی که از سران قومی در ولسوالی چین میگوید در تفاهم با سایر اقوام مستقر در این ولسوالی پیمان بستن 300 جوان تازه دم را در برابر گروه داعش مسلح میکنند. 300 نفر ما آماده میکنیم و آن را بالای اقوام ساکن در چین تقسیم میکنیم که این 300 نفر را آماده کنند. به هر قیمتی که باشد ما اسلحه دریافت میکنیم. حکومت به ما مرمی، تجهیزات، مرکز و پوسته فراهم خواهد کرد. اما دکتر عصمت الله شینواری، باشنده یاچین و نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه که در جلسه قومی مردم یاچین حضور داشت، میگوید نیاز بود که اقوام در برابر داعش به پا خیزند. آقای شینواری می افزاید:
من اتحاد و اتفاق د څو خبرو په بنیاد باندې و
اتفاق ما بر چند سخن متکی بود. یک هم حمایت از حکومت بود، شنیدن مشکلات مردم و به گوش مقامات رسانیدن بود. هدف همین بود که اینجا یک اقدام صورت گیرد تا مردم یعنی دولت از نیازمندی های باشندگان چین آگاه شود. این سران قومی خواهان بازسازی منازل ویران شده مردم محل نیز هستند. حاجی ملاجان شینواری یکی از سران قومی چین می خواهد که با بیجا شدگان و آسیب دیدگان کمک صورت گیرد.
چکم زینم راندی دا غواړو چې دا برته جوړ شي.
محلاتی که ویران شدن می خواهیم که دوباره بازسازی شود. فامیل هایی که از این درها آواره شدند می خواهیم آن فامیل ها دوباره برگردند. این نمادیات که ادامه دارد ما از اینها تشکری می کنیم، اما انکشاف آن را می خواهیم. اکنون نیز در اچین بیش از 500 خیزش کننده مردمی در برابر گروه داعش در سنگر نبرد قرار دارند و دولت آنان را تجهیز می کند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک شفاخانه نسایی ولادی ارزش بیش از 1 میلیون دلار آمریکایی از جانب یک بانوی افغان به ریاست صحت عامه ولایت هرات تحویل داده شد. مقام های محلی دولت هرات میگن که این شفاخانه میتونه کمک بزرگی در جلوگیری از واقعات مرگومیر مادران و اطفال در ولایت غربی به شمار بره. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میدم.
این شفاخانه نسایی ولادی را پروفسور سکینه یعقوبی، یکی از زنان خیر و فعال افغانستان، در 4 منزل اعمار کرده است. خانم یعقوبی میگوید بعد از آنکه به دلیل کمبود مراکز نسایی ولادی در ولایت هرات شاهد مرگ و میر مادران و اطفال زیادی بوده، به ایجاد این شفاخانه مدرن و مجهز تصمیم گرفته است. پروفسور یعقوبی میگوید حاضر است تا بعد از این نیز با کمک در بخش‌های مختلف این شفاخانه زمینه تداوی رایگان را برای مادران و اطفال فراهم سازد.
امروز یک ضرورت ارشد هست برای از این که مرگ میر مادرها زیاد است و مردم جای ندارن و شفاخانه حوزوی جایش بسیار ضیق است. به همون دلیل است که ما این شفاخانه را ادا کردیم و بهترین سرویس را اختیارشان گذاشتیم و امیدوارم که هم به همون بهترین سرویس همون تا بهترین خدمت را انجام بدن. تمام وسایل از همه از خارج آمده، مجهز است به سیستم امروزی و برای خدمت مردم عیار.
دکتر فدا محمد پیکان، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه افغانستان که به ولایت هرات آمده، میگوید در این ولایت 118 مرکز صحی وجود دارد که فاقد بخش های نسایی ولادی معیاری اند. این نماینده وزارت صحت عامه میگوید تأسیس همچون شفاخانه ها میتواند در نجات جان مادران و کودکان فوق‌العاده مهم باشد.
طبیعی است که شفاخانه حوزوی هرات نه تنها محدود بر ولایت هرات است، بلکه ولایت های همجوار هم در اینجا مراجعه میکنند. نبود جای یکی از مشکلات شفاخانه حوزوی هرات است. ایجاد همچون شفاخانه ها که یکی از شفاخانه حمایت طفل و مادر پروفسور سکینه یعقوبی است که میتونه که بار شفاخانه حوزوی هرات را کم بکنه از لحاظ خدمات حمایت طفل و مادر.
محمد آصف رحیمی، والی هرات، نیز از تلاش برای استخدام دکتران و پرسنل متخصص در این شفاخانه سخن میزند و میگوید با افزایش خدمات صحی رایگان به مادران و اطفال در این ولایت می توانند از واقعات مرگ و میر مادران و اطفال بکاهند.
قرار است بعد از این از طریق این شفاخانه که دارای بخش های عملیات خانه، لابراتوار، ولادت، اکسری دیجیتال، سونوگرافی، دواخانه و امکانات بستر مجهز است، تمام خدمات سی برای مادران و کودکان به صورت کاملا رایگان ارائه شود.
به گفته مقام های صحی در هر ماه بیش از 2500 کودک در بخش نسایی ولادی شفاخانه حوزوی هرات به دنیا می آیند که نزدیک به 10 تن آنها جان می بازند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای امریکا، هرات.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خانم رانسی دوپری، نویسنده 5 کتاب درباره افغانستان و بنیانگذار مرکز منبع معلومات در پوانتون کابل، به عمر 90 سالگی دیروز در یک شفاخانه خصوصی در کابل چشم از جهان پوشید. نسرین محمود عزیزی در مورد دستاوردهای خانم دوپری در افغانستان و اهمیت آثارش با عبدالوحید وفا، رئیس مرکز منبع معلومات افغانستان، و حامد نوید، نویسنده و پژوهشگر امور تاریخ و فرهنگ، مصاحبه‌ای انجام داده که با آواز آقای وفا در مورد ایزای بزرگ فرهنگی آغاز میشه.
خانم دوپری اصلا عاشق افغانستان بود و این عشق از آغاز ای که به افغانستان میه و خصوصا با لوی دوپری، باستانشناس مشهوری او زمان، آشنا میشه. او را با خود تا چند روز پیشم که به دنیا بود با خود حمل کرد و اینی عشقی از او به افغانستان که منشیش یک افغانستان متفاوت بود، البته افغانستانی که در اون وقت خشونت وجود نداشت، افغانستانی که ای به عنوان یک محقق و شوهرش به عنوان یک باستانشناس اینجا بسیار به شکل ساده و به عنوان یک مهمان کار میکردن. من فکر میکنم او عشق از ابتدا آغاز شد و تا چند روز پیش هم ادامه داشت. اما منتظر فامیلش هستیم تا باشه و چیزایی که در وصیت خود گفته او برملا شوه، اما تا امروز بسیار دقیق از جزئیات وصیتش نمیفهمیم.
جناب نوید صاحب، آشنایی شما با خانم دوپری و کارهای تاریخی و فرهنگیشان به کدام زمان برمیگرده؟
بله، من وقتی که مؤثر بودم خانم دوپری رو دیده بودم، وقت بسیار جوان بودم. پسانتر بعد از اینکه من از امریکا پس از تحصیل برگشتم و در پوهنتون کابل در شعبه هنرهای زیبا کار میکردم و تاریخ هنر رو تدریس میکردم، از طریق برنامه‌های فرهنگی و علمی پوهنتون کابل با خانم ننسی دوپری به شکل رسمی کار شروع کردیم و اینا خانم لوئیس دوپری بودن که یک مورخ بسیار کلان و انتروپولوژیست بود. در اون وقت آقای دوپری کتاب مشهور افغانستان نوشته بود. وقت آشنا شدیم، خانم دوپری بسیار خانم فرهیخته، دانشمند و بسیار مهربان بود. ما سفرهای داشتیم یک جا به ولایت غزنی که در وقت پروفسور توچی کار میکرد سر حفظ آثار دوری اسلامی غزنی، و اونجا یک مفرق دیگه انگلیس هم بود به نام پندر ویلسن، اون هم به سر غزنی کار میکردن. ما و خانم دوپری رفتیم و تپه سردار دیدیم، آثار تاریخی تپه سردار. همچنان سفرهای با خانم دوپری به حده داشتم و این بسیار علاقه‌مندی شدید به حده و بامیان داشت. بسیار متفاوت بود طرز دید و فکرش از بسیار محققین غربی دیگی که تاریخ افغانستان، تاریخ تمدن افغانستان از نگاه خود می‌دیدند، که فکر می‌کردند که بخش از مدنیت افغانستان مربوط به فارس قدیم است و بخشش مربوط به هند. او نگاه را نداشت، می‌خواست از افغان‌ها بشنوه و بفهمه. امرای خب اولی کتاب را که نوشته کرد امرای محقق بسیار بزرگ و ارجمند و دانشمند افغانستان احمد علی خان کوزاد بود و او راهنمای تاریخی کابل است که اطراف و اکناف کابل آثارش نوشتند، که از مثلا تپه اسکندر و معبد شیوکی. و
خوش میشیم نویس که یک مکس کنیم راجع به این محتوای از این کتاب بتانیم به عنوان یک مأخذ به او مراجعه بکنیم. بله
بله، کتاب مهمترینش که نشته کده A Historical Guide تو افغانستان است، که در مورد تمام ولایات افغانستان از کابل تا به غزنه، از غزنه تا به کندهار، تو که بریم تا فرا و هرات، باز تا فاریاب و بلخ، بدخشان، بغلان و همچنان تا خود اطراف کابل، و از اونجا آثاری که در حده بود، در ننگرهار بود، منورستان بود، سر همه بسیار دقیق و بسیار علمی و بسیار مستند نشته کرده و کتابش بسیار قابل استفاده است. به خصوص بخشی را که در سر آثار حده نشته کرده نهایت دلچسب است. حتما آقای وفا او را مطالعه کردن و میفهمند. کتاب این که دستر رهنمای موزیم ملی افغانستان نشته کرده و تمام آثاری که در اون وقت موجود بود در موزیم ملی افغانستان او را تسجیل کرده، بسیار ارزشمند است، چون از روی از او کتاب ما میتونیم که بسیار آثار بسرقت رفته افغانستان پیدا کنیم. برحال یک کسی بود که افغان نبود، اما افغان ها را بسیار دوست داشت و به فرهنگ و تمدن افغانستان بسیار شدید علاقه مند بود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد.
7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ولم توجه کنید به گزارش های از سراسر جهان. پادشاه عربستان سعودی و وزیر خارجه روسیه در عربستان سعودی قبل از دیدار احتمالی پادشاه عربستان از روسیه در ماه آینده روز یک شنبه با هم ملاقات کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریش از محمد احمدی میشنویم.
پادشاه عربستان سعودی از سرگی لاواروف در قصر تابستانی در شهر بحیره سرخ جده قبل از ملاقات فرستاده روسیه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان استقبال کرد. پسر 32 ساله و جانشین خاندان سلطنتی عربستان که پالیسی انرژی و دفاعی آن کشور را نظارت می کند، برای تقویت پیوند دو کشور عمده تولید کننده نفت در جهان در ماه می از روسیه دیدن کرد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داد که پادشاه عربستان و لاواروف جنگ‌ها در سوریه و یمن و همچنین بحران دیپلماتیک کشورهای عربی را با قطر بحث کردند. روسیه و عربستان جناح‌های مختلف درگیر جنگ سوریه را حمایت می‌کنند. عربستان از گروه‌های شورشی سنی حمایت می‌کند که با حکومت سوریه می‌جنگند، حال آن که مسکو و ایران از حکومت سوریه حمایت می‌کند. لاواروف در کنفرانس خبری با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفت که روسیه از مساعی عربستان سعودی برای متحد ساختن مخالفین سوریه در یک گروه حمایت می کند.
ما از تمام مساعی امیر کویت و امریکاییان برای رسیدن به راه حل در مورد بحران کشورهای خلیج حمایت می کنیم. ما کاملا اطمینان داریم که ایجاد دوباره اتحادیه شورای همکاری خلیج مهم بوده و این ابزار مهم برای یافتن راه حل به بحران در این ساحه متأثر می باشد.
لاواروف قرار است بعداً از اردن دیدن کند. ماه گذشته بحران دیپلماتیک کشورهای عربی با قطر لاواروف را به منطقه کشاند، جایی که او با رهبران کویت، امارات متحده عربی و قطر دیدن کرد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفت:
شأن سوری مع الوزير وضح المواقف المملكة العربية السعودية هدفها.
در خصوص مسئله سوریه، موقف عربستان حفظ اتحاد قلمرو سوریه و تضمین حقوق تمام اقوام سوریه است. ما به دنبال راه حل مبتنی بر اعلامیه ژنو هستیم که منجر به اداره انتقالی برای اعتبار و روند سیاسی شود که آینده سوریه را ترسیم خواهد کرد.
طی هفته گذشته ولیعهد پادشاه عربستان به امیر حاکم قطر برای نخستین بار از زمان بحران دیپلماتیک پدید آمده در ماه جون با هم صحبت کردند، اما آن مکالمه تلفنی به نزاع بیشتر عمومی منجر شد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر پیوندشان را با قطر به خاطر روابط آن کشور با گروه‌های اسلامی و ایران قطع کرد. در همین حال قطر برای برقرار کردن روابط نزدیکتر با روسیه از طریق سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری برای کسب سهمی در شرکت نفتی روزنفت روسیه وارد اقدام شد، در حالی که بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان یعنی عربستان و روسیه از نزدیک برای بازداری تولید نفت در مساعی برای حمایت از قیم نفت کار کرده است. اما این دو کشور همچنین در رقابت شدید برای سهم بیشتر در بازار روزافزون چین هستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
طوفان بحری موسوم به ایرما وارد ایالت فلوریدای ایالات متحده شده. به اساس گزارش ها گفته می شه که جریان برق برای بیش از 1.5 میلیون نفر قطع شده و به هزاران نفر خانه های خود از شهرهای جنوبی ایالت فلوریدا ترک کردند. آخرین جزئیات این طوفان بحری را از ژیلا سمیعی می‌شنویم.
شنوندگان عزیز، صحبت داریم با خانم فوزیه احسان، همکار سابق ما در رادیو آشنا صدای امریکا که در شهر جکسنویل ایالت فلوریدا قرار دارند و جکسنویل جایی است که امکان داره که طوفان ایرما تا چند ساعت دیگه به او اصابت کنه. اما از خود فوزیه جان می‌شنویم. سلام فوزیه جان.
تشکر بسیار زیاد و با سلام به شنونده های صدای امریکا. من فعلا در شمال شرق فلوریدا شهرستان جکسون میل هستم. در اینجا همچنان وضعیت اضطراری از 3 روز بهتر اعلان شده. مردم زیاد نگران هستند. اگرچه تو هنوز ما تندباد های شدید یا طوفان ایرما به اینجا نرسیده، گزارش شده که تو با طوفان مسیرش به جکسونویل در حرکت است و گفته شده که تا فردا ساعت 8 امکان داره تندباد و طوفان اینجا ادامه پیدا کنه. مقامات ایالتی هر لحظه به مردم هشدار میدن که متوجه باشند به کسایی که در جای ناامن هستند، یعنی جایی که محفوظ نیست، اونجا را ترک کنند و به شلترها برن. در شهر جکسونویل در اکثر مناطق شلترها برپا شده، کمپ‌های اضطراری برپا شده و مقامات ایالتی هر لحظه از کسایی که محفوظ نیستند خواستار می هستند که به اوجه برن و انتقال بیابند. از خانواده ها می خواهند، از مردمایی که خصوصا بی سرپناستن از اوها می خواهند که برن. اما اکثریت مناطقی که در معرض خطر شدید هستند، یعنی در مناطق ساحلی قرار دارند، تخلیه شده. حکومت فرمان تخلیه اجباری را صادر کرده و خانه به خانه حتی رفتن و مردم از خانه هایشان در مناطق ساحلی بیرون کردن تا اونا محفوظ باشن.
بله، قراره که شنیدم ایشه مامورین اضطراری گفتن که اینا نمیتونن در وقت که طوفان به منطقه ثابت میکنن به کسی رسیدگی کنن. از اون سبب هر کسی که یعنی میخواهه که بانه به خانه های خود، او خودش مسئول است.
دقیقاً اینا از 3 روز به این طرف مقامات مسئول شهرستان جکسونویل و در مجموع مقامات مسئول ایالت فلوریدا به مردم هشدار دادند که تمام تدابیر باید بگیرن. در صورت امکانات تا که میتونن باید از شهر خارج شوند. اگر نمیتونن از شهر خارج شوند، حداقل تمام امکاناتی را که بتوانند برای چند روز متواتر برشان کفایت کنند، مثل وسایل روشن کننده خانه، مثل مواد خوراکه، مثل آب و گاز در خانه باید اینا داشته باشند.
فوزیه جان، برق دارن فعلا؟
بله، جایی که من هستم یک جای مسئولتر آمدیم که در معرض شدید قرار نداره، ما برق داریم. اما هشدارها به همه مناطق داده شده. ما هم چون همین اکنون که من با شما صحبت میکنم، طوفانهایی که داره از مسیر جکسونویل میگذره، به این در همین مسیر در حرکت است و ما هم احتمال داره به بخشای برقای ما امکان داره قطع شد و ما هم تمام آمادگی ها را گرفتیم، یعنی به بهترین شرایط ما و مردم جکسونویل خود آماده کردیم.
از نظر مواد خوراکی مشکل برتان نبود؟ همه چیز در دسترس بود؟
بله، ما مواد خوراکی را از 3 روز به این طرف، چون از قبل مقامات مسئول ایالتی برای ما هشدار داده، برای مردم فلوریدا هشدار داده، کسایی که حداقل در ایالت باقی میمانند باید مواد خوراکی، آب، گاز، مواد روشن کننده خانه را باید تهیه میکردند.
درست. و شما خودتان امروز بیرون رفتن یا امشب بیرون برآمدیم که شدت بادها را ببینن و باران چطور است؟ بارندگی شدید است؟
بله، بارندگی های شدید هم هست و باز هایتان تون میوزم این اکنون. من یک بار سری به بیرون زده بودم به خاطر گرفتن البته گاز رفته بودم برای موتر خود. تمام استیشن های گاز بسته است، شهر کاملا در حالت آماده باش برای رسیدن طوفان قرار داره، یعنی مغازه ها، مارکت ها بسته است، اکثر جاها بسته است، بسیار کم جاها باز است.
خب فوزیه جان، ما دعا میکنیم که بخیر تر شوه این طوفان و همکاران ما حتما هم برایتان تماس میگیرن و که بعد از اون که طوفان از شهر که شما در اونجا هستین رد شوه معلومات هستان میگیره، تا اون وقت درون خانه باشین و مسئول باشین.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
ای بود داشته‌های نخستین برنامه خبری صبحگاهی رادیو آشنا که دمیجه با پایان رسید. لحظات بعد برنامه صبحگاهی پشتو پیشکش میشه.